تاسو اردن کته د خدای پامانی وایم د خدای پامان
له تاسو مننه ګرانه همکاره شنونده هایی که گرامی سلام و صحبتان خوش به امیدی که شاد و سر حال باشین. تا پایان این برنامه با شماستم. در جریان ای ساعت مشنوین که نماینده هایی که 14 کشور منطقه امروز در چین در مورد امنیت افغانستان صحبت می کنن. از اعلان بیعت بعض گروه های اسلامی در آسیای میانه به گروه دولت اسلامی هم مشنوین، ولی نخست توجه کنین به خبرها. چهارمین جلسه کنفرانس قلب آسیا امروز در چین برگزار می شود. در حملات طیاره های بی پیلوت در وزیرستان شمالی یک قمندان مهم شبکه حقانی کشته شده است و روسیه و اوکراین سند مهم فروش گاز را امضا کردند. تفصیل خبرها. کنفرانس تحت نام قلب آسیا امروز در چین آغاز می شود که افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای آن قرار دارد. در کنفرانس امروز علاوه بر مقامات افغان و چینایی، نماینده های پاکستان، هند، روسیه و نزدیک به 10 کشور منطقه شرکت می کنند. از جانب ایران در کنفرانس قلب آسیا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و از جانب حکومت پاکستان سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی که صدر اعظم آن کشور شرکت دارد. گفته می شود که چین در این کنفرانس برای کمک با افغانستان تعهد خواهد کرد تا در نتیجه سال به زودی در این کشور برقرار گردد. پلیس کابل به تمام دکانهایی که لباسهای نظامی را به فروش می رسانند 3 روز وقت داده که این لباسها را به نیروهای امنیتی بسپارند. در اعلامیه که دیروز از سوی پلیس کابل نشر شد، گفته شده که اگر پس از 3 روز لباسهای نظامی در دکان به فروش برسد و یا پیدا شود، با مالک دکان مثل مجرم رفتار خواهد شد. پلیس می گوید عمدتاً گروه های جنایتکار و مجرم از لباس پلیس و اردوی ملی سوء استفاده می کنند و امنیت شهر را برهم می زنند. یک پیلوت روسی از قید گروه طالبان در افغانستان رها شده است. وزارت خارجه روسیه می گوید پاول پیترنکو، پیلوت یک هلیکوپتر روسی که از سال 2013 میلادی در بند طالبان به سر می برد، در حال حاضر در سفارت روسیه در کابل است و به زودی به خانه اش باز خواهد گشت. به گفته این وزارت، آقای پیترنکو در ماه اپریل سال 2013 از ولایت لوگر ربوده شده بود و روز چهارشنبه 29 اکتبر رها شد. در مورد چگونگی آزادی این پیلوت و یا احتمال کدام معامله در خبرنامه وزارت خارجه روسیه چیز گفتن نشده است. حکومت استونیا اعلان کرده است که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان مربیهای نظامیش را در سال 2015 به افغانستان می فرستد. یک مقام حکومت استونیا دیروز به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت این نظامیان که تعدادشان به 25 تن می رسد به نیروهای امنیتی افغان آموزش و مشوره خواهند داد. استونیا پس از آن به اعزام نظامیانش توافق کرد که حکومت افغانستان پیمان امنیتی را با ناتو امضا کرد. نظامیان استونیایی هم بخشی از ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان به حساب می آیند. ادامه خبرها. مقامات پاکستانی می گویند در حملات طیاره های بی پیلوت در وزیرستان شمالی یک قمندان مهم شبکه حقانی کشته شده است. این حمله روز پنجشنبه در قریه نرگز در منطقه برمل صورت گرفت. محلی که هدف حمله طیاره بی پیلوت قرار گرفت در 30 کیلومتری غرب وارنه واقع شده است. یک مسئول اداره استخبارات پاکستان از وارنه گفته است که در حمله اخیر حداقل 7 تن از شورشیان کشته شدند. به گفته این مقام، عبدالله حقانی که مسئول فرستادن انتحار کننده ها به افغانستان بود نیز در این حمله کشته شده است. در جریان سال 2014 میلادی این 15مین بار است که طیاره های بی پیلوت امریکایی حملات را بر وزیرستان انجام می دهند. جنگجویان کردی که وارد سوریه شده بودند دوباره به ترکیه بازگشتند تا امروز حملات را بالای شهر کوبانی انجام دهند. ازمیت شیخ حسن، یک مقام در کوبانی، به رادیو آزادی گفت گروه های دفاعی حال با سایر جنگجویان مشغول گفتگو روی چگونگی عملیات روز جمعه می باشند. از آغاز جنگ و عملیات گسترده گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی بیش از 800 تن کشته شدند و تقریبا 2000 تن دیگر خانه هایشان را ترک کردند. وزیر خارجه آمریکا جان کری از اهانتی که از سوی یک مقام آمریکایی به صدر اعظم اسرائیل صورت گرفته شدیداً انتقاد کرده است. نشریه اتلانتیک در جریان همین هفته به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده گزارش داده بود که این مقام از پالیسی‌های بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به خاطر اشغال فلسطین، شهرک‌سازی برای یهودیان و استراتژی آن کشور در خصوص ایران شدیداً انتقاد کرده. بود. این مقام آمریکایی همچنان گفته بود که چنین پالیسی های نتانیاهو تلاش های صلح آمریکا میان اسرائیل و فلسطین را صدمه می زند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز این اظهارات را غیر قابل پذیرش و زیانبار خواند. وی می گوید ما هر کسی را که الفاظ نشر شده در آن مطلب را استعمال کند تقبیح می کنیم، چون این چیز نه انعکاس دهنده ی رئیس جمهور است و نه از من، اما ننگین، غیر قابل پذیرش و زیانبار است. پیش از این صدر اعظم اسرائیل به روز چهارشنبه گفته بود که وی به خاطر دفاع از اسرائیل مورد حمله لفظی قرار گرفته است. در حالی که تنش‌ها در بیت المقدس شدت می‌گیرند، ایالات متحده از جوانب خواسته است از تحمل و مدارا کار گیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان حمله بر و زخمی شدن یهود یا گلیک، یک رابی یهود تندرو را که تابعیت دوگانه اسرائیل و آمریکا را دارد، محکوم کرد. گلیک یکی از کمپاینران ارشد حق عبادت یهودیان در مسجد الاقصا می‌باشد، مسجدی که برای یهودها نیز از اهمیت تاریخی برخوردار است. کری همچنان خواهان آن شد که این مسجد برای عبادت مسلمانان هم گشایش یابد. پلیس گفته است این محل بعد از آن که دیروز مسدود شد امروز برای نماز صبح گشایش خواهد یافت. محمود عباس رئیس اداره فلسطین دیروز مسدود شدن این مسجد برای مسلمانان را اعلان جنگ از سوی اسرائیل عنوان کرد. کری گفت با رهبران اسرائیل، اردن و فلسطین در تماس است تا برای کاهش تنش‌ها تلاش نمایند. مسکو و کیف یک توافقنامه مهم را امضا کردند که بر اساس آن روسیه در تمام زمستان برای اوکراین گاز عرضه خواهد کرد. این توافق که به میانجیگری اتحادیه اروپا صورت گرفت و تا ماه مارچ سال 2015 اعتبار دارد، دیروز در بروکسل توسط وزرای انرژی روسیه و اوکراین و گونتر اوتینجر کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا امضا شد. اوتینجر گفت بر اساس این توافق اوکراین از درک قرضه گاز در چند روز آینده به روسیه 1.45 میلیارد دلار می پردازد تا انتقالات از سر گرفته شود. وی می گوید این اولین نشانه از پالیسی هوشیارانه و همسایگی نیک و نور از کاهش تنش‌ها در روابط دو کشور همسایه است. اوتینجر افزود روسیه فوراً قیمت گاز برای اوکراین را 100 دلار کاهش خواهد داد و هر 1000 متر مکعب گاز را بالای اوکراین به 385 دلار خواهد فروخت. و خبر آخر که بلایس کمپار رئیس جمهور کشور بورکینا فاسو حالت اضطرار را در کشورش اعلان نموده و حکومت را منحل کرد. این اقدام به دنبال تظاهرات خشونت آمیز علیه حاکمیت 27 ساله بلایس کمپار صورت گرفت. رئیس جمهور کمپار در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد از رهبران اپوزیسیون خواست تظاهرات را خاتمه دهند و وعده داد به هدف حل بحران مذاکره رات را با تمام بازیگران سیاسی در کشورش آغاز می کند. بورکینا فاسو یک کشور کوچک در غرب آفریقا است. پایان اخبار. ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نمایندگان 14 کشور امروز در چین در مورد امنیت افغانستان صحبت می کنند. رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس سخنرانی مهم خواهد داشت.
اون چالش هایی که افغانستان و کشورهای منطقه به او مواجه هست و در صدر آن تروریسم قرار دارد صحبت خواهد کرد و در مورد اهمیت همکاری برای مبارزه مشترک تاکید خواهند کرد.
وزارت دفاع افغانستان از به دست آوردن چند هلیکوپتر روسی خبر داده است.
یکی را تیاراتی که مورد بحث بود به افغانستان تحویل داده شده.
تصمیم تازه رئیس جمهور غنی در مورد معرفی یک زن به حیث عضو شورای عالی استر محکمه افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است.
قاضی که انتخاب میشه ای باید یک آدمی باشه که تخصص، مدیریت، ظرفیتش، اخلاقش، همه چیزش فوق العاده باید شفاف پاک باشه.
بحث هفته‌وار و درامه رادیو آزادی را نیز در مورد مسائل اجتماعی آماده نشر خواهیم داشت.
دوری از آزار دادن مردم ای کلش نمونه اخلاق خوب است. حل شد سوالت خدا داد؟
آمولا یوسف خیر ببینی.
گزارش های دیگر را هم میشنویم، با ما باشین. زرخونه منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. نماینده های 14 کشور امروز در مورد افغانستان در یک نشست در پیکینگ پایتخت چین شرکت می کنن. این نشست سلسله از کنفرانس های استانبول است که در 3 سال گذشته در چندین کشور برگزار شده. اما گفته می شه که این دفعه چین می خواهد که برای کمک به افغانستان، برای تامین امنیت افغانستان تعهدات کنه. در مورد اهمیت نشست امروز و اظهارات مقامات پاکستانی و چینایی همکارم جاوید نعیمی گزارش دارم.
شهر پکینگ امروز میزبان کنفرانس قلب آسیا است که به افغانستان تمرکز میکند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در ادامه سفر 4 روزه‌اش در چین است و در کنفرانس امروز شرکت میکند. قرار است آقای احمدزی و همچنان لی کگیانگ صدر اعظم چین در این نشست سخنرانی کنند. در کنفرانس امروز که به افغانستان متمرکز است، علاوه بر مقام های افغان و چینایی، نماینده های پاکستان، هند، روسیه و نزدیک به 10 کشور منطقه شرکت میکنند. از جانب ایران در کنفرانس قلب آسیا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و از جانب حکومت پاکستان سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر زمان کشور نمایندگی می کنند. حکومت پاکستان این کنفرانس را با اهمیت می داند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت امنیت افغانستان برای تمامی منطقه مهم است. ما قویاً به این باور هستیم که ثبات در افغانستان به نفع تمامی منطقه و همسایه هاست. در سطح بین المللی ما به این پالیسی عمل می کنیم که در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنیم. بنابراین سایر کشورها هم نیاز دارند تا در امور افغانستان مداخله نکنند و به باور ما این یک راه خوب برای پیشرفت است. کشور میزبان کنفرانس قلب آسیا یعنی چین هم به این باور است که امنیت افغانستان برای منطقه مهم است. لی هوی سفیر چین در مسکو به خبرگزاری انترفاکس گفته است کشورش مشترکاً با روسیه که هر دو عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارند، تلاش کردند که چگونه آمدن ثبات به افغانستان و منطقه ممکن است. در مورد نشست امروز در پکینگ آقای لی هوی میگوید از این کنفرانس چنین برمی‌آید که حالا اهمیت آن بیشتر شده، زیرا در گذشته وزیران کشورهای منطقه در آن شرکت می‌کردند و حالا رهبران افغانستان و چین از اشتراک کننده های این نشستند. سفیر چین در مسکو می‌افزاید در نشست قلب آسیا تمرکز می‌شود که سطح همکاری های منطقه‌ای افزایش یابد و از برقراری امنیت در افغانستان و منطقه اطمینان حاصل شود. بر اساس گزارش ها در کنفرانس پکینگ، چین از صلح و ترقی در افغانستان و همکاری های منطقه‌ای اعلان حمایت خواهد کرد. سفیر چین در روسیه می‌گوید کشورش تلاش می‌کند که چگونه امنیت و ثبات زودی در افغانستان برقرار شود.
انتظار میره رئیس جمهور غنی در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول امروز یک سخنرانی مهم داشته باشد و روی همکاری ها برای تامین امنیت کشور تأکید کنه. فایق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
که سخنرانیشان در واقع مسائل مربوط به منطقه و روی اهمیت همکاری نزدیک کشورهای منطقه و متمرکز خواهد بود. همچنان ایشان در مورد فرصت هایی که در منطقه وجود داره و برای همکاری نزدیک میان کشورها میتونه بستر مناسبی را فراهم بکنه، مخصوصا از دید اقتصادی صحبت خواهد کرد. همچنان در مورد چالش هایی که افغانستان و کشورهای منطقه به او مواجه هست و در صدر آن تروریسم قرار داره صحبت خواهد کرد و در مورد اهمیت همکاری برای مبارزه مشترک تاکید خواهند کرد و در مورد نقش افغانستان که چقدر میتونه به عنوان پل زمینی در واقع برای وصل کشورهای آسیایی چی نقشی میتونه ایفا بکنه صحبت خواهد کرد.
در این حال شنونده عزیز، امریکا از نقش رو به افزایش چین در افغانستان در راستای ثبات این کشور استقبال کرده. واشنگتن گفته که برگزاری نشست موسوم بر روند استانبول در پیکینگ نشانه تعهد چین در قبال منطقه است. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته که مشارکت و نقش چین در افغانستان در این اواخر به جهت درست تغییر مسیر کرده. این مقام امریکایی که ازش نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته که کنفرانس پیکینگ به سلسله پروسه استانبول تعهد چین در مورد مسائل منطقه نشان میده و امریکا ازش استقبال میکنه. مرحله چهارم روند استانبول به هدف امنیت و انکشاف افغانستان امروز در پیکینگ پایتخت چین برگزار میشه و در او وزیرای خارجه کشورهای منطقه شرکت خواهد داشتند. چین امیدوار است که این نشست به انکشاف و امنیت افغانستان کمک کنه. مشاور قصر سفید جان بودیستا به نمایندگی از امریکا در کنفرانس شرکت داره. رئیس جمهور افغانستان در حال حاضر مشغول دیدار از چین است و مقامات چینی در ملاقات با آقای اشرف غنی تعهد کمک مالی 327 میلیون دلار به افغانستان کردند. چین از سال 2001 به این طرف 250 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. از کمک های چین به افغانستان میریم با کمک های روسیه به افغانستان. وزارت دفاع افغانستان تحویل دهی هلیکوپترهای روسی را به اردوی افغان تایید کرده. هلیکوپترها بر اساس قرارداد بین اداری خدمات همکاری تکنولوژی نظامی روسیه و وزارت دفاع امریکا به افغانستان تسلیم داده شدند. از طرف دیگر امریکا به تسلیمی 62 هلیکوپتر و 20 طیاره جنگی به افغانستان تا سال 2000 را عبده توافق کرده. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که مطابق قرارداد بین امریکا و روسیه تیارات هلیکوپتر به افغانستان تحویل داده شده و همین اکنون از آنها در عملیات نظامی استفاده می شود. قبل از این اداره خدمات فدرال روسیه در امور همکاری تکنولوژی نظامی گفته بود که تحویل دهی همه هلیکوپترهای نظامی نو می 17 وی 5 به اردوی ملی افغانستان تکمیل شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت
پنتاگون برای روسیه به خاطر خریداری هلیکوپترهای میرده تیپ وی 5 قرارداد کرد که او قراردادشان یک سری تیاراتی که مورد بحث بود به افغانستان تحویل داده شده و فعلا استعمال استفاده میشه.
اداره خدمات همکاری تکنولوژی نظامی روسیه روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت از امضای قرارداد بین شرکت دولتی تجارت سلاح روسیه به نام روس اوبران اکسپورت و اداره قوای زمینی امریکا در سال 2011 میلادی به این سو 63 هلیکوپتر از طرف دستگاه هلیکوپترسازی کازان روسیه به افغانستان تحویل داده شده است. این اداره همچنان گفت که هلیکوپترهای نو می 17 ثابت شده که در همه شرایط جوی و مناطق کوهستانی به طور مؤثر کار میکنند. آمر اداره خدمات همکاری تکنولوژی نظامی روسیه آمادگی خود را برای بحث روی امکان تحویل دهی هلیکوپترهای بیشتر می و همچنان حفظ و مراقبت هلیکوپترهای ساخت روسیه نشان داد که قبلا برای افغانستان تسلیم داده شده است. در مجموع از سال 2011 میلادی به بعد 3 قرارداد برای انتقال هلیکوپترهای نو می 17 به افغانستان با وزارت دفاع آمریکا عقد شده است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا به تهیه 62 هلیکوپتر اضافی و 20 طیاره جنگی دیگر به شمول آموزش پیلوت‌ها و کارکنان فنی حفظ مراقبت طیارات تا سال 2017 میلادی به افغانستان موافقه کرده است. این موضوع همچنان با جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مطرح شد. او گفت که جزئیات این قرارداد تا هنوز مشخص نیست، اما وزارت دفاع افغانستان از آن استقبال می‌کند. جنرال عظیمی افزود:
وزارت دفاع افغانستان استقبال می‌کند و در توافقاتی که بین ما ایالات متحده آمریکا است، باید تا پایان 2016 یا اوایل 2017 قوای اوریل در حدی از دستگاه برسه که جوابگوی نیازهای داخلی خود باشه.
تقویت قوای هوایی افغانستان همواره از موارد بوده که آگاهان نظامی روی آن تاکید می‌ورزند. در گذشته حدود 20 طیاره که توسط آمریکا به ارزش بیش از $300 میلیون برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده بود، قابل استفاده ثابت نشد که انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:20 که صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعالین حقوق زن از تصمیم تازه رئیس جمهور غنی که گویا یک زنه به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه معرفی خواد کرد استقبال کردند و گفتند که موجودیت یک زن در ترکیب شورای عالی ستر محکمه میتونه جهت ایجاد تغییرات مثبت در ارگانهای قضایی کشور مثمر تمام شود. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی در پوانتون شینخوای چین گفت که در آینده نزدیک یک زن به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه معرفی خواد کرد. فریبا واحدی جزئیات دارد.
پس از تقاضاهای مکرر فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در چند سال اخیر مبنی بر گزینش یک زن در ترکیب شورای عالی ستر محکمه افغانستان، قرار است برای نخستین بار یک خانم به عنوان عضو نهاد قضایی معرفی گردد. رئیس جمهور اشرف غنی طی سخنرانیش در چین گفته است که یک زن را به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه افغانستان معرفی خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با استقبال از این تصمیم آقای احمدزی میگوید امیدوارند این اقدام برای دسترسی زنان به عدالت کمک کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت موجودیت یک زن در ترکیب شورای عالی ستر محکمه میتواند خیلی مؤثر تمام شود. خبر معرفی یک زن به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه سبب خوشنودی فعالان حقوق زن نیز شده است. آنان با استقبال از این تصمیم رئیس جمهور احمدزی میگویند که باید این اقدام جنبه عملی پیدا کند. فتانه گیلانی یکی از این فعالان امیدوار است که گزینش یک زن در چوکات شورای عالی ستر محکمه سبب ایجاد تغییرات مثبت در ارگانهای قضایی کشور شود.
امید میکنیم که این جنبه عملی پیدا کنه و چیزی که بسیار بسیار مهم است، قاضی که انتخاب میشه ای باید یک آدمی باشه که تخصص، مدیریت، ظرفیتش، اخلاقش، همه چیزش فوق العاده باید شفاف پاک باشه. اتونش خدای نخواسته که مثل بعض قاضی های مرد وارد که هم بازیها داخل شوه و نتونه که مفید واقع شوه.
بر اساس ماده 108 قانون اساسی افغانستان، ستر محکمه کشور 9 عضو دارد که از سوی رئیس جمهور معرفی و در صورت گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه عضویت شورای عالی ستر محکمه را حاصل می کنند.
در این حال شنونده عزیز، علمای دین هم اقدام رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی مبنی بر معرفی کردن یک زن به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه افغانستان به فال نیک گرفتن. اونا میگن که کدام تفاوت بین مرد و زن وجود نداره و امیدوار هستن با این تصمیم نظام قضایی کشور بهبود بیافه. همکارم فریبا واحدی در کابل با شمس رحمان فروتن مفتی و عالم دین صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که اقدام رئیس جمهور تا چی حد در تطابق با اسلام قرار داره.
اقدام جدید رئیس جمهور در زمینه معرفی یکی از خانم ها به سمت قضا و عضویت شورای عالی ستر محکمه از این نگاه یک اقدام بجا هست. در این حال متاسفانه در نظام عدلی و قضایی چون اکثر یک مردان به سمت قضا گماشته شده بودند، سر و سواهای را برپا کرده بود، ولی این اقدام از این لحاظ قابل تقدیر است و یک تفاول نیک است که به کمک الله تعالی یک تحول در عرصه نظام قضایی افغانستان با وجود دارد.
بله فروتن صاحب، شما یعنی به این باور هستین که را یافتن یک زن در نظام قضایی میتونه که سبب تغییرات مثبت در نظام قضایی شود؟
100%، چون اکثریت در هر جا مشکلاتی که در عرصه قضا بوده، چون اکثرا در اونجا مردا قاضی بوده. این ما یک شگونی نیک میگیریم که با این کار و اقدام رئیس جمهور نظام قضایی افغانستان خوبتر شود، پاکتر شود.
شمس الرحمن فروتن یک عالم دین بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:25 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به ادامه گزارش ها. تعداد از تندروای موصلی کشورهای آسیای میانه بیعتشان از گروه موسوم به دولت اسلامی و ابوبکر البغدادی رهبر این گروه اعلان کردند. در یک نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده میشه که جنگجویای ازبک لوای موسوم به امام بخاری به البغدادی بیعت میکنند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد حضور اتباع کشورهای آسیای میانه در صفوف گروه دولت اسلامی گزارش داره که از همکارم ستار فروغ مشنوین.
با آنکه در نوار ویدیویی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که برخی از افراد موصله ازبک بیعتشان را به گروه دولت اسلامی و رهبر این گروه ابوبکر البغدادی اعلان می کنند، اما به نظر نمی رسد که لوای موسوم به امام بخاری با گروه دولت اسلامی یک جا شده باشد. در این نوار که به روز چهارشنبه نشر شد، دو جنگجوی ازبک صحبت می کنند. این افراد که خود را ابو حفص الازبکی و سعد الازبکی معرفی می کنند، می گویند که از ماورالنهر آمدند. جنگجویان لوای امام بخاری در جنگ جاری سوریه سهم دارند و در صفوف النصره، جبهه جدا شده از القاعده، بر ضد رژیم بشار اسد می جنگند. این گروه در اینترنت هم فعال بوده و چندین بار نوارهای ویدیویی جنگجویانش را از جنگ سوریه نشر کرده است. تا حال این روشن نیست که برخی از جنگجویان لوای امام بخاری چرا بیعت خود را به گروه دولت اسلامی و رهبر این گروه ابوبکر البغدادی اعلان کردند، اما چنین به نظر می رسد که اختلافات زائد البینی و تبلیغات در مورد پیشرفت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مسیر این جنگجویان آسیای میانه را تغییر داده است. پیش از این هم برخی از جنگجویان گروه موسوم به صبری که در جنگ علیه حکومت سوریه در شهرهای حمص و همه شرکت داشتند نیز به گروه دولت اسلامی بیعتشان را اعلان کرده بودند. نوار ویدیویی در مورد موجودیت جنگجویان ازبک در صفوف گروه دولت اسلامی در حال نشر می شود که نگرانی در کشورهای آسیای میانه در مورد تهدیدی که از سوی این گروه متوجه است و ایدئولوژی تندروانه آن رو به افزایش است.
شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
نشریه ورلد پالیتیکس ریویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا رئیس جمهور اشرف غنی می تواند از منابع طبیعی افغانستان برای نجات این کشور درست استفاده کند؟ بنوشته این نشریه، نظر به تخمین های اخیر اداره سروی جیولوژی آمریکا، افغانستان به ارزش 3 تریلیون یا 3000 میلیارد دلار منابع طبیعی در معادن خود دارد که اگر درست استفاده شود می تواند این کشور جنگ زده را از نگاه اقتصادی به پا ایستاده کند. در افغانستان منابع سرشار آهن، مس و دیگر ترکیبات هیدروکاربن وجود دارند که جامعه جهانی را برای رشد آینده افغانستان امیدوار می‌سازد. ارقام در مورد منابع طبیعی افغانستان در نتیجه تحقیقات اداره سروی جیولوژی آمریکا تخمین شده است. اما به نشریه ورلد پالیتیکس ریویو، مشکلات امنیتی و عدم مدیریت سالم سبب شده است که این معادن استخراج نشوند و افغانستان بالای خزانه‌های بزرگ فقیرانه زندگی کند. نشریه همچنان به قوانین مالیات و دیگر قوانین افغانستان اشاره می کند که سرمایه گذاری را در این کشور مشکل می سازد. اما نشریه می نویسد رئیس جمهور نو افغانستان اشرف غنی سابق در بانک جهانی کار می کرد. دانشمند پوهنتون کلمبیا بود و مدت هم به حیث وزیر مالی افغانستان کار کرده است. از این رو مردم افغانستان از او توقع دارند که مشکلات اقتصادی این کشور را حل نماید. علاوه بر آن آقای اشرف غنی کتابی را به قید قلم درآورده است در مورد اینکه چگونه می توان یک کشور ناکام را متکی به خود ساخت. آقای غنی همیشه بر طرز مصارف کمک‌های جهانی در افغانستان انتقاد می کرد و نوشته نشریه، حالا که خود او کلاه ریاست جمهوری را بر سر گذاشته است، باید نوشته های کتاب خود را جامعه عمل بپوشاند و زمینه را مساعد سازد که افغانستان با استفاده از منابع طبیعی خود بپا برخیزد. روزنامه دیلی بیست در شماره اخیر خود موضوع دیگر مربوط به افغانستان را بررسی کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان غرب تعهدات خود را در مورد زنان در افغانستان به جا نیاورده و اکنون از این تعهدات شانه خالی میکند. و نوشته روزنامه با سقوط طالبان در پایان سال 2001 کشورهای غربی رشد و تحصیل زنان را جزء مبارزه با تروریسم میخواندند. نوشته روزنامه خانم رئیس جمهور آن وقت آمریکا لورا بوش در سخنرانی خود در ماه نوامبر سال 2001 اظهار داشت جنگ علیه تروریسم همچنان مبارزه برای حقوق و حیثیت زنان افغانستان نیز می باشد. شری بلیر خانم صدر اعظم آن وقت بریتانیا تونی بلیر نیز گفته بود روحیه زنان افغان هنوز هم تحت شعاع بی‌عدالتی و پامال شدن حقوق آنها قرار دارد و به گفته او زنان افغانستان باید از این گونه روحیه خارج شوند. اما به نوشته روزنامه بحران عراق، سوریه، آفریقای مرکزی، جنوب سودان و آفریقای غربی موضوع افغانستان را خبر دیروز نه بلکه خبر سال گذشته ساخته است و کشورهای مانند آمریکا و بریتانیا هم مقدار کمک‌های خود را که به این منظور اختصاص داده بودند بسیار کاهش دادند. به نوشته روزنامه دیلی بیست این گونه اقدامات از آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای جهان نشان دهنده یک نوع خیانت و فریب در برابر زنان افغان می باشد.
ساعت 9:30 از صبح با وقت افغانستان است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. کنفرانس تحت نام قلب آسیا امروز در چین آغاز می شود که افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای آن قرار دارد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان و لی کیکیانگ صدر اعظم چین در این نشست سخنرانی خواهند کرد. پلیس کابل به تمام دکانهایی که لباسهای نظامی را به فروش می رسانند 3 روز وقت داده که این لباسها را به نیروهای امنیتی بسپارند. یک پیلوت روسی از قید گروه طالبان در افغانستان رها شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید پاول پترینکو پیلوت یک هلیکوپتر روسی که از سال 2013 در بند طالبان به سر میبرد در حال حاضر در سفارت روسیه در کابل است و به زودی به کشورش برخواهد گشت. حکومت استونیا اعلان کرده است که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان مربیهای نظامیش را در سال 2015 به افغانستان میفرستد. مقامات پاکستانی میگویند در حملات طیاره‌های بی پیلوت در وزیرستان شمالی یک قمندان مهم شبکه حقانی کشته شده است. رئیس کمیته لویدر استیزان آمریکا خواهان اعزام مشاورین آمریکایی به ولایت انبار عراق در جنگ علیه گروه دولت اسلامی شده است. با این بیانات جنرال مارتین دمسی که دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صورت گرفت، اولین بار است که اردوی آمریکا رسما از اعزام مشاورین به ولایت پرآشوب انبار عراق حمایت می کند. جنگجویان کرد که وارد سوریه شده بودند دوباره به ترکیه برگشتند تا امروز حملات را بالای شهر کوبانی انجام دهند. در حالی که تنش‌ها در بیت المقدس شدت می‌گیرند، ایالات متحده از جوانب خواسته است از تحمل و مدارا کار گیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان حمله بر یهودی کلیگ یک رابی یهود تندرو را که تابعیت دوگانه اسرائیل و آمریکا را دارد محکوم کرده است. و مسکو و کیف یک توافقنامه مهم را امضا کردند که بر اساس آن روسیه در تمام زمستان برای اوکراین گاز عرضه خواهد کرد. شنونده عزیز، حال هم نوبت میرسه به درامه هفتوار رادیو آزادی که به دنبالش بعضی را در مورد نکات مشنوین که در همین درامه بهش اشاره شده.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت گذشته هاجره و زرلشت صدای یک انفجار میشنوند. حالا بیایید بشنویم که این انفجار در کجا و چرا اتفاق افتاد.
خدا، کل جای از روغن یکی شده. ای دیگ دلده کفیده یا که پیپ روغن؟
پیپ روغن خونه بود، مگم دیگ بخار دلده چار به انفجار کرد او هم از دست تو.
دلده نصیب ما نبود خود جمیل، خدای تازر ببی چرا از دست ما؟ گناه ما چی است؟ چند دفعه برت نگفتم که اگه شپلاق دیگ کم از یک جوره بیار.
ها ای که ناوردم گناه ما از خانمی اشاره. خب من حسابم دهی خراب است که تو چه تو به عوض اشپلاق چو به گوگردم موندی.
خی چی میکدم؟ از گل پری خواستم گفت که خودم دیک کدیم، خانگاه که میمان داره.
خب یک کس از بیرون پیسه میدادی که از دکان تاج محمد اشپلاق دیگ بخارم یاورد. خب دیگه دفعه فکرت بگیری، آنه چار جوره اشپلاق برت آوردم.
خب دیگه خوب فکرم میگیرم، حالی همیه و در روی سمت پرتو که بشویم کار خلاص شوه. تمام چیزا ده بیرون است، هوا مبریز، یک دفعه باران شروع نشه که کل زامتای میچ نشه.
خب تو از دم رویم دور شو که ما و از امو سر بندازم.
باش که ما خو یک دفعه او طرف شوم، با چیم بیه زودتر از خنک میخورم.
خب اینه آل دیگه زود زود جوری که تو
خیر ببینی، اگه ای گدوه دیرم اتنا پاک میکدم بسیار مانده میشدم.
یک دفعه بعد گفتم که دباتی تو را نمیگیرم. برو دیجا بسه چی او بای؟ من نمیرم، زور است. ایجاره اجاره کدی؟ آه اجاره کدی کوک اجارت بیارو جاره ده.
این بچه ها چه قشوخ هسته، ساتری ساتری یک دفعه در جنگ میشه.
این صدا هر روز است، تو هم یک روز که در خانه بودی این صدا را شنیدی.
خو نمیری؟ خیال ما کتت میفهمم که چی کنه.
جمیل ای بچه خوب راستی جنگ میکنن.
آبا خدا زرلش تو همی پیپا ای طرف که من سرش بالا شوم، از درسی آشپزخانه بیبرم که چی گپ هست.
فکرت بگی جمیل، از سر پیپ یک دفعه نفتی.
نه نه میفتم. هی بچه ها اوباید چی میکنه؟ نکو بچه نزر. خدا نزر بچه. آخ پای
چی بگویم دیگه نازیا جان، خو یک اشتباه کردم. اگنی ده کل عمر خودی کار نکرده بودم که به عوض اشپلاق چوبک بانم.
خوب شد که بخیر تیر شد، خودت آشپزخانه نبودی زرلشت. اگنی انفجار دیگ بخار بسیار اوگارت میکرد.
آه شفیقه راست میگه، در دست راست ما این داغمی بیوی.
چی شده؟
زمره دو ساله بود که دیگه بخار کشروا در بینش بود انفجار کرده بود و دستم سوخت.
راست میگه، انفجار دیگه بخار بسیار خطرناک است. بالا بود و برکتش نی. سر جمیل هم خوی خیرات گشته.
راست میگی جمیل، نی مگم خوشیم همیال الوا پخته داره که خیرات کنه.
دیگه سعیست بوره و آرده خو جمیل آرده، جمیل هم در خیرات شریک شد دیگه.
خو خیره، درس خود شروع میکنیم. امروز سر لغتای درس گذشته کار میکنیم، به شرط که درس گذشته را همگی یاد داشته باشه.
سرلشت فقط یک گپ دیگه میزنم با درسش رو کو.
بگو نازیا جان چی گپ است؟
میگم او دفعه در یاد گرفتن خیاطی تنبلی کردم. میشه که درس خیاطی را باز از سر شروع کنیم؟
هر خطا پشیمانی داره، اما وقتی یک روز میامدی و دو روز دیگه نی. و چطور که به فکر خیاطی شدی؟
تاج محمد بیدر برش تکه آورده، آل او را دخته نمیتونه.
تنها به من نه، پدر از مره به کل ما تکی زمستانی آورده که بدوزم. دل کده نتانستم که قیچی کنم، گفتم یک دفعه خراب نشه.
خو خیره تکه را بیار، ما برد قیچی میکنم. مگم درس خیاطی را چطور شروع کنیم؟
آه راست میگه.
خیره به کل گینه خو به تو یاد میتم.
اوی خیر ببینی زرلش جان،
چرا ما چی گناه کردیم که ما را خیاطی یاد نمیدی؟
ای شفیقه شما خو یک کم تو میاد دارین،
ما خو میخواییم که هر رقم دخت کالا را یاد بگیریم.
ای شفیقه جان با ما خو کدام مشکل نیست، خوی که ماشین مصرف از کجا شبه؟ او وقتام خو هر کس ماشین خدا آورده بودن.
ما برات میگم که چی کنی؟
چی کنیم؟
بازم هر کس ماشین خدا کده خود بیاره، دهی چی که پسگه؟
بیادرا اسلام با اخلاق خوب ارزش زیاد میته، مثل که پیغمبر بزرگ اسلام رسالت خود به خاطر مکمل ساختن اخلاق انسان ها میدانست، یعنی رهنمایی کردن مردم براه راست وظیفه اساسی خود میدانست.
مولوی صاحب بدت نبیا، اخلاق خوب خو من نفهمیدم که چی است، ما هم دارم یا نه؟ چه باش خدا داد، فقط گوش کن که مولوی صاحب چی میگه.
نه نه گلم آمد، با نشه که سوال کنه، وقتی که نفهمه گوش کردن کدام فایده نداره.
شنیدی بادت نبیه که مولوی صاحب چی گفت؟
بیادرا، خوی خوب، عمل خوب، نیت نیک، رویه نیک، کمک کردن کته کسی، دوری از خنده و مزاق کردن بی جای، دوری از آزار دادن مردم، ای کلش نمونه اخلاق خوب است. حل شد سوالت خدا داد؟
مولوی صاحب خیر ببینی.
مولوی صاحب ما هم یک چیز میگم.
ماشالله ماشالله جوانا، امروز زیاد خوش شدم که سوال میکنین و خدا میفهمانین. بگو اصلا باچیم چی میگفتی؟
مولوی صاحب او روز خدا داد مرا سر معلم مالت کرد.
چرا؟ بخاطر چی اصلا؟
کتابای مکتبم از بکسم کشیده بود مولوی صاحب، باز بجای کتابایم در بکسم بوتای کنه را انداخته بود، کل روز در مکتب به کتاب بودم.
خدا داد؟
مولوی صاحب خودشم که تمام مزاق کرده بود، در بین بوجی خربوزه به عوض خربوزه که دور انداخته بود، باز ما هم که تشی مزاق کردم.
من مشکل شما را فهمیدم، بین شما دو نفر مزاق مزاق کله زاق شده. بشنوین جوانا، مزاق و کسی را آزار دادن از هم فرق میکنه. باز مردم به نام مزاق خود غرق گناه میکنن. مزاق هم از خود جای داره، نگفتن که هر سخن جای و هر نقطه مکانی داره. خویی کار یک انسانه که اخلاق خوب داشته باشن نیست.
مولوی صاحب آن دیگه مردم گپا و جنجاله کوچرم به مسجد میارن.
فرق نمیکنه گل محمد، شما کلتان میتونین که هر مشکلی داشته باشین با ما بگوین.
خیلی تو کست، ما هم یک سوال دارم مولوی صاحب.
بگو.
اوه ای خمیده شد.
از مرای باز کدام گله باو دادی ها؟
پدر مرتبان نبوره از پیش مایده شد.
ای سه اون مرتبان است که مشکنانی.
خدا نکم میز مانده بودی پدر، دستم دایی ده مرتبان خورد افتید دیگه.
دستت خورد یا پاید؟ حالا خوینا نیم سر بوره تا واندار ساختی مرا، باز جمع هم نمی کنی. برو خدا گم کن سطل خالی ماس خانه ببر که مادرت ماس مایه می کنه.
مادرم گفته بود که کتتان مایه زرفشویی هم بیارین.
او نه، یک دانه بیگه اون از اونجا. این چه قسم دوکانداری شد، کل مال در خانه میره.
اوی
اولا بانشه، من خودم در جایش میمانم.
پدر از خانه برای چای بیارم؟
نه تو نبیار کال پیالارم نشکنانی، در دست کاکا گل محمدت روان کن.
خب پدر جان.
خوب شد که عبیده تنها گیر کدم، چشمش که همه قسم سوز و کبوت نکنم نمیمانمش. چی شد؟ این باش که می سنگم بگیرم.
زمره چی نیافتی؟ هرچی که هست از ماست.
خو از توست، برات میتم. بیا بگی.
ها دیگه از ماست، از کی هست دیگه؟
ها یک کم دیگه پیش بیا برات میتم.
خو اگر ندادی چشم دیگه تم سوز و کبوت میکنم.
خو ایلا بگی.
واو دستم بخیلت کدی زنگ زنی آقا.
چند دفعه لطم کدی، چشم ماما و گر کدی، من چیز نگفتم، حالا قصد خود گرفتم.
کجا میدی؟ چی شدسن؟ قصد خود از ما میگیری؟ آلا وای آلا آزارا. مادر سره
چی شده بچیم؟ تو را کی زده؟
اونو باید زده.
زاری این بطرقه. خاله بی بی، خاله بی بی، یک دفعه بیا سر بچه از خون یکی شده.
شنونده های محترم رادیو زادی سلام و صحبتان بخیر، آرزو دارم که همه تان صحت و سر و حال باشین. شما 70 قسمت درامی قریه هزار صدا را از رادیو زادی شنیدین و حالا هم نوبت به برنامه بس در مورد موضوع درامه است. در بس امروز میپردازیم روی حقوق همسایه از نظر اسلام که آقای عبدالجلیل فقهی استاد پانزده شرایط پهندونه کابل در بس مهمان ماست. شما هم میتونین زنگ بزنین، پرسش و نظریات که در مورد موضوع ما دارین با ما شریک بسازین. شماره تماس ما از 0799-203-540 و 0700-822-755. من هارزو خیاسی با همکارم رامین کانکر در بخش تکنیک تا ساعت 10 با شما خواهیم بود. استاد با برنامه خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما هم. سلام خدمت شما و خدمت بیننده و شنونده خوب شما.
تشکر. استاد در آغاز میخوام تعریف از همسایه داشته باشین که به کی ها میتونیم همسایه گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسایه هر او فامیلی که یا هر او خانواده‌ای که در جانب خانه زندگی میکنن و هر او انسانی که در خانه پهلو زندگی میکنه او را همسایه گفته میشود. اسلام حقوق همسایه و موقعیت همسایه را خیره ها تأکید کرده روش و برای همسایه حقوق خاصی قائل هست به خاطر رفاه و پیشرفت و به خاطر سعادت و خوشبختی یک اجتماع.
تشکر استاد. امروز قسم دیده میشه روابط عاطفی و انسانی مردم با یکدیگر بسیار ضعیف شده، طور که همسایه نزدیک از یکدیگر خبر ندارن، حتی گاهی بسیار مدت وقت امرای یکدیگر می باشن و حتی نام یکدیگر نمی پرسن. اسلام از چی نظر دارد در مورد این؟
واقعا یک مشکل بزرگی هست بین تمام اجتماعات، مخصوصا در اجتماعات امروزی غیر اسلامی، و یک بنبست هست، یک مشکل هست که دارن نمیال اجتماعات غیر اسلامی رویش فکر میکنن که چگونه بتوانن از این مصیبت خلاص شوند و چگونه بتوانن اعضای اجتماع یک اجتماع را با هم پیوند بدهند و ارتباط میانشان قائم بکنن. اسلام عزیز از اون ابتدا روی این مسئله تأکید کرده هست و مسائل را بنیاد گذاشته است، اصولی را گذاشته هست تا بتواند یک ارتباط خوب و محکم میان افراد اجتماع قائم بکند. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا حقوق و حقی را برای افراد اجتماع گذاشته است که هر فرد اجتماع مسئولیتی است که در برابر فرد دیگه از این حقوق ادا بکنند و این مسئولیت باید داشته باشند. یکی از حقوق مثلا سلام دادن هست. حالا این سلام دادن حق هر مسلمان برای هر مسلمان هست که سلام بده و ردش یا جوابش هم باید مسلمان دیگر بدهد و این یک شکل ابتدایی از ایجاد یک رابطه میان دو فرد هست در اجتماع. و خود رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که آیا من یک چی به یک کار به شما را دلالت نکنم که اگر می کار بکنین بینتان محبت و دوستی و نزدیکی بیه؟ گفتن بله یا رسول الله، بگو. گفت شما سلام میانتان رایج بسازین، یعنی السلام علیکم. حق دومی که اسلام گذاشته هست مثلا حقوق از حقوق حقی مسلمان بالای مسلمان دیگر عیادت هست در صورت مریضی. حالا یک مسلمانی که مریض می شود، یک همسایه‌ای که مریض می شود، یک فردی که در یک اجتماع در یک محله مریض می شود، مردمان دیگر یا مثلا اعضای دیگری از اجتماع میرن با عیادت از او، خود یک ارتباط دیگه هست که قائم می شود. اما طور تشییع جنازه هست، یک مسلمانی که می میرد مردم در جنازه شرکت می کند، یک طریقی دیگه هست که اسلام برای ارتباط قائم کردن میان اعضای اجتماع گذاشته است. در مجموع حقوق فرد فردی هست که باید این مراد بکنن. و در خصوص اسلام گام های دیگری را برداشته هست یا اصول دیگری را گذاشته هست برای حفظ کیان اجتماع، برای به اصطلاح حفظ اجتماع از فروپاشی و تشتت. و او اصول مثلا یکیش جمع شدن مسلمان ها هست هر روز 5 بار در مسجد. حالا مسلمان ها هر روز 5 بار در یک محله 5 بار در مسجد یک جا می شوند و همه از حالت یکی دیگر خبر می شوند و یک بهترین طریقی هست به خاطر ارتباط میان اعضای اجتماع. از او گذشته مثلا هفته یک دفعه در مسجد یک جا میشوند بر نماز جمعه. از او گذشته سال دوبار برای نماز عید. و ای یک طریقی دیگری هست، مثلا یک طریقی خوبی هست برای یک جا شدن اعضای یک اجتماع و برای تبادل افکار.
بله استاد تشکر. اگر افراد یک محل در مدت طولانی در با یک دیگر همسایه باشند، طبعا از اسرار زندگی هم دیگر، از راز و نیاز هم دیگر آگاه میشن. در مورد پنهان نگه داشتن راز همسایه چی گفتنی دارین؟
واقعا همسایه از حقوق خیلی زیادی در اسلام برخوردار هست. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که همسایه اینقدر داخل هست در خانه
به.
یا اینقدر نزدیک هستن همسایگان با هم که من می ترسم که حتی همسایه از همسایه میراث نبره. یعنی میراث عضو ارشد یک فامیل، عضو نزدیک یک فامیل مستحق میراث میشود. و رسول صلی الله علیه و سلم تاکید میکند که این همسایه مقدر حقوق داره که حتی من میدرسم که در میراث شامل نشود. و همسایه ها چون به صلاح خانه ها نزدیک میباشند و از همه خوبی ها و بدی ها فامیل ها، فامیل هایی که همجوار زیست دارن خبر میشن، اما قسمی که یک انسان مکلف است که از راز خود پنهان بکنه و اون قسم که مکلف است که احترام در بین خانه خود داشته باشد، به این قسم مکلف است در برابر همسایه خود هم از اون اصولی که در خانه خود کار میگیره و مکلف است به اون از اون باید کار بگیره.
قسمی که در درامه شنیدیم اکثر جار و جنجال ها میان همسایه ها روی ناهمسازی کودکان ایجاد میشه، یعنی جار و جنجال های کودکانه می انجامه به ای که فامیلا درگیر شوند با هم. در این قسمت چی گفتنی دارین؟
خب یک طبیعت بشری هست و ایجار جنجال نه تنها در بیرون هست تفلا، بلکه تفلا در داخل یک خانه هم ایجار جنجال دارند و یک طبیعت بشری هست و تفلا همی خاصیتشان هست. پس ما در قدم اول باید اگر به این قسم مسائل به اصطلاح روبرو میشیم و این مسائل هست که بیشتر جنجال ها را از این مسائل شکل میگیره و ایجاد میشود، هرگاه ما به این مسائل روبرو میشیم اول باید تحقیق بکنیم در قضیه. یعنی مستقیم عمل نکنیم و با تأسف در اجتماعات ما و شما مستقیم عمل می شود بدون از اینکه موضوع اطلاع از موضوع اطلاع بیافتند، بدون اینکه موضوع تحقیق بکنن مستقیم
ترش میرن بفهمند که یک موضوع بسیار عادی بوده.
اکثرا نمتون می شود، اکثرا نمتون می شود که موضوع هیچ چیز نمی باشد اما
بزرگان
درگیر می شوند و موضوع خیلی کلان می شوند. پس اول باید آدم تحقیق بکنه که چی هست، بعد در قدم دوم وقتی که فهمید که مثلا خب نقص از کجا، از کدام طرف هست، میشه از طرف اولاد خودش باشه، میشه از طرف دیگر باشه، به هر دو طرف به نصیحت بپردازه و این بهترین طریقی هست به خاطر رفع مشکل. اگر قضیه مثلا به طور کلان بود باز رجوع بکنن به فامیل ها، مثلا به کلانه فامیل ها و اون از طریق گفتگو و تفاهم. اگر خیلی بزرگتر بود باز رجوع می شود به محکمه و قانون. و این در طول تاریخ اسلامی اکثر از توقعی به اصطلاح رخ داده هست و وقایع داشتیم این قسم. مثلا حکایت می شود از زمان ولایت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه، وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه را والی مصر تعیین کرد.
بله.
طفل عمرو بن العاص با یک طفل قبطی که از انسان های موبی از اون منطقه بودن جنگ میکنن، خب ساتری میکنن، بعد ساتری به جنگ میانجامه و طفل والی که عمرو بن العاص هست مسلمان هست، طفل از این قبطی که یهودی هست را میزنه و اوگارش میکنن. خب این قبطی میایه شکایت میکنه به والی و والی بدون از اینکه مثلا به اصطلاح مسائل چیز را به مسائل اسلامی شه و مسائل ابتدایی شه تعقیب بکنه، مستقیم میگه خب تو قبطی هستی و ما مسلمان هستیم و ما حکومت ما هست و ما و تا آخرش ها چی که فکر میکنیم، خلاص برو خداحافظت. قبطی شکایت میکنه به حضرت عمر. وقتی به حضرت عمر میگه، حضرت عمر امو اصول را مراعت میکنه، حتی منجر ای کار منجر به عزل از اون والی می شود و قول مشهور حضرت عمر رضی الله عنه است که برش میگه که متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، شما از کی فترش انسان ها را برده گرفتین و انسان ها را مادرهایشان آزاد زاده اند. پس این مسائل اسلام به می قسم معالجه کرده است.
تشکر استاد. اگر در جای زندگی کنیم که همسایه ما از اخلاق نیک اجتماعی برخوردار نباشد، در آن صورت چی باید کنیم؟ یعنی محل ترک کنیم یا راه دیگه هم هست؟
یعنی بهترین طریقه برای اصلاح خوبی در برابر بدی هست. اما که میگن که اخلاق را از کی آموختی، میگه از بد اخلاق ها. یعنی این یک طریقه خوبی هست که در بدل هر کار ناسزا و در بدل هر عمل به اصطلاح بد اخلاقی اگر انسان اخلاق بکنه، ای دو اثر را به بار میره. اول جانب مقابل اسلام میکنه، چون یک بار اگر بد اخلاقی کرد، دو بار بد اخلاقی کرد، دفعه سوم یا دفعه چهارم متوجه میشود. از او گذشته یک اصول خوبی هست برای چی؟ برای حفظ کیان اجتماع و اجتماع از تشتت و فروپاشی نجات میافته. این دو اثر مهمی هست که ای دارد و در گذشته های تاریخ اسلامی حتی از رسول صلی الله علیه و سلم شروع به بعد، یکی از اسباب مهم ساخت اجتماعات، یکی از اسباب مهم دعوت اسلامی، خوبی در بدل بدی بوده است. یعنی از رسول صلی الله علیه و سلم روایت می شود که رسول صلی الله علیه و سلم یک یهودی بود، خیلی برش اذیت می رساند، روزها اذیت می رساند، به گناه های مختلف اذیت می رساند و رسول صلی الله علیه و سلم اذیت می کرد. ناگهان یهودی مریض می شه، رسول صلی الله علیه و سلم امروز از اذیت نجات می یابد، فرداش پرسان می کنه چی گپ است، میگن یهودی مریض است. رسول صلی الله علیه و سلم به عیادتش میره و یهودی خودش حیران میمونه که خب من که بارها اذیت رساندیم به این شخص و این شخص حال ما مریض شدیم به عیادت ما آمده هست، خود به خود مسلمان میشود. مانند از این مسائل زیادی هست در تاریخ اسلامی که پیشواهان ما و امامای ما و علمای ما اجرا کردن و در بدل نتیجه خوبی گرفتن که حتی به اسلام دیگرها منجر شده.
تشکر استاد. اگر این حق همسایه را با احساس و مسئولیت که شما گفتین رعایت کنیم، در حق خود چقدر خوبی کرده ایم؟
واقعا هر عملی را عکس العمل هست. خب اگر ما در مقابل دیگرها حقشان را ادا بکنم و مسئولیت خود را بشناسم و در حق دیگرها خوبی بکنم، بدون شک در حق ما هم خوبی می شود و بدون شک ما هم از مزایای برخوردار خواهد بودم در اجتماع که امون قسم در اجتماع عمل کردیم.
تشکر استاد. وجود همسایه خوب چقدر روی زندگی اجتماعی ما تأثیر گذار است؟
اگر قرار باشه که همسایه جزء فامیل باشد، پس هر چقدر که همسایه خوب باشد، امون قدر اجتماع، امون قدر زندگی با سعادت خواهد بود، امون قدر انسان خوشبخت خواهد بود. چرا همسایه ها با این خود مانند یک فامیل هستند و همه اسرار و همه امور بینشان مشترک هست، هیچ چیز از همسایه پنهان نیست. پس وقتی قسم هست، جز یک فامیل به حساب می روند و هر قدر ارتباط خوب باشد و هر قدر تعلقات خوب باشد بین همسایه ها، به مقدر سعادت و خوشبختی نصیب یک اجتماع خواهد شد.
خب استاد، اکثرا به این فکر هستند که همون کسایی که در یک اولی یا نزدیک به هم زندگی میکنن، همونا را همسایه مینانند و اکثرا حق و حقوق همونا را مراد میکنن و کسی که در کوچکی است، دورتر است، به اونا توجه نمی داشته باشند. در این قسمت چی گفتنی دارید؟
دری هم اسلام قید داشته است. معمولا امی معمول هست میان ما شما که همسایه در به دیوال را ما همسایه خطاب میکنیم، یا حداقل امو کوچه یا محله که زندگی میکنیم، پنده خانه که هست، امو را همسایه بپنداریم. اما بنا بر روایتی که از فقها شده هست، اکثر فقها به عقیده هستند که 40 خانه چهار طرف اینا به جمله همسایه حساب میشه. یعنی 40 خانه طرف راست خانه، 40 خانه هم طرف چپ و 40 هم طرف پیش رو و 40 هم طرف پشت سر، اینها یعنی 40 مربع مربع اینها همسایه خطاب میشوند. 40 خانه یک قریه بسیار بزرگی را تشکیل میده. یعنی به این معنا هست که یک خانواده هایی که در یک اجتماع حتی بزرگ هم با هم زیست دارن، همه و همه همسایه خوانده میشوند.
تشکر استاد. قسم که طرف ساعت استودیو میبینیم دقیقه اخیر برنامه است، اگر در اخیر پیام داشته باشین به کسایی که به حصول و رعایت همسایگی هیچ توجهی ندارن.
خب پیام ما مو پیام اسلام هست، مو پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر ما خواهان ازی هستیم که در اجتماع با سعادت و خوشبختی زندگی بکنیم، باید نه تنها حقوق همسایه بلکه حقوق افرادی که اسلام گذاشته هست همیشه ادا بکنیم و این مسئولیت خود در برابر هر فرد باید ادا بکنیم تا بتوانیم خوشبخت زندگی بکنیم در اجتماع، تا اجتماع خود را از فروپاشی و تشتت نجات بدیم.
سپاسگزاریم دوستان شنونده. وقت بس ما آیسته به پایان میرسد. در همین جا در اخیر قسمی که استاد عبدالجلیل فقی، استاد پوهنزه شرایط پوهنتون کابل فرمودند، رفت و آمد، احوال پرسی، یاری، عیادت، رفع نیاز و همدردی، همه و همه از وظایف اند که بر عهده همسایه و نشان جوانمردی و انسان دوستی میباشد. شماره پیامگیر رادیو آزادی است 0796-061-061. شما میتونید پیام های تانا به گونه صوتی هم با ما بفرستید. با امید اینکه همه ما با رعایت اصول نیک انسانی همیشه مهربان و انسان دوست باشیم. سپاس از همراهیتان تا این دم. سپاس گذاریم استاد حضی که شما هم لطف کردین و برنامه آمدین. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با یک برنامه پشتوی یک ساعته خبری با شما خواهد بود. برنامه رادیو آزادی همچنان ادامه دارد از هفته صبح تا هفته شام. شنونده سایر برنامه های رادیو آزادی باشین. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. وقت خوش و خدا نگهدار.